سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. حکومت طالبان حمله انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه خط ریل در شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان پاکستان را که منجر به کشته شدن دست کم 26 تن شد محکوم کرد. وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه این حمله را که در آن به گزارش اسوشیتد پرس 62 تن دیگر زخمی شدند محکوم کرده است. حمزه شفقت یک مقام حکومتی پاکستان گفته که این حمله زمانی رخ داد که حدود 100 تن منتظر سفر از کویتا و راولپندی بودند. یک گروه جدای طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و در اعلامیه گفته که هدف این حمله انتحاری سربازان پاکستانی بودند. مقام های پلیس پاکستان گفتند که 14 نظامی نیز شامل کشته شدگان این حمله اند. جوزف بوریل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک سفری از قبل اعلام نشده به شهر کیف پایتخت اوکراین رفت. او در جریان این سفر بر حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تاکید کرد. سفر بوریل به کیف در حال صورت گرفته که حملات روسیه بر اوکراین هنوز هم ادامه دارد. جوزف بوریل امروز در شبکه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین در صدر آجندای این سفر قرار دارد. درست چند ساعت قبل از این اظهارات بوریل، یک حمله مرگبار نیروهای روسی بر نهادهای غیر نظامی اودیسه شهر بندری در بحیره سیاه صورت گرفت. سال محمد محمدی نایب قهرمان مسابقات قهرمانی سنوکر جهان شد. محمدی امروز در مسابقات نیمه نهایی سنوکر قهرمانی جهان در دوحه پایتخت قطر توانست که حریفش از ویلز را در 4 میدان شکست دهد و به فاینال رقابت‌های سنوکر قهرمانی جهان در کاتگوری ماستران صعود کند. اما او در مسابقه نهاییش در مقابل سنوکرباز تایلندی شکست خورد و نایب قهرمان این مسابقات شد. محمدی پیش از این حریفانش از کشورهای هند، عراق، فلسطین، ویلز و اردن را شکست داده بود. رقابت‌های قهرمانی سنوکر جهان در کاتگوری‌های مختلف با حضور 64 سنوکرباز مطرح جهان از 34 کشور به تاریخ 7 عقرب به میزبانی قطر برگزار شده بود. و در ادامه بازی‌های پنجاوره کرکت میان افغانستان و بنگلادش، بنگلادش 253 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرد. این بازی که ساعت 2:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل در ورزشگاه شارجه در امارات متحده عربی آغاز شده، هنوز هم ادامه دارد. در بازی نخست این مسابقات افغانستان با تفاوت 92 دوش توانست که بنگلادش را شکست دهد. اگر افغانستان در بازی امروز پیروز شود، برنده این مسابقات خواهد شد و اگر بنگلادش بازی را با پیروز شود، بازی 1-1 مساوی خواهد شد. دفتر سرمفتش آمریکا سرمفتش ویژه آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگر به کنگرس آمریکا پیشنهاد کرده است که فعالیت این اداره را متوقف کند. سیگار دلیل این پیشنهاد را مصارف گزافی نداره دانسته، مخصوصا در شرایط فعلی که کمک های آمریکا به افغانستان خیلی محدود است. مطالب مهم این برنامه.
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروخت. مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمدیم.
ما کار کردن نداریم. اولادم
روایت یکی از خانواده ها در افغانستان که گفته مجبور شده یک فرزندش را به خاطر تأمین نفقه دیگر فرزندانش به فروش برساند. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواست که به وضعیت مهاجران افغان در ایران و پاکستان توجه کنند. روایت یکی از مهاجرین افغان در پاکستان از وضعیت زندگیش:
ما کار کردن نداریم، اولادمو بیسر نوشت، از درس تحصیل محروم است. هر بار که پلیس دام با دستگیری میکنن آنها و خانواده تو خورد بزرگ در یک حالت روحی روانی و یک مشکلات سراسیمگی گرفتار میشن.
برخی دانش آموزان مکتب ها در ولایت های مختلف میگویند که طالبان به مشکلات اصلی آنان بیتوجه است، اما از آنان آزمونی امورشناسی میگیرد.
با وجود که ما در تمام بخش ها کمبود استاد داریم و کمبود مواد درسی، بازم از ما امتحان گرفته شد. تمام سوالات این امتحان درباره امارت بود.
شمار تلفات حمله انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه خط ریل در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به 26 کشته و 62 زخمی رسید. در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب این برنامه. دفتر سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگر به کنگرس آمریکا پیشنهاد کرده است که فعالیت این اداره را متوقف کند. سیگر دلیل این پیشنهاد را مصارف گزاف این اداره دانسته، مخصوصا در شرایط فعلی که کمک‌های آمریکا به افغانستان خیلی محدود است. امید مرزبان این موضوع را دنبال کرده.
شاید کمتر اتفاق افتاده باشد که یک اداره دولتی خود از دولت بخواهد که فعالیتش را متوقف سازد. این کار را سیگار یا دفتر سرمفتش آمریکا از امور بازسازی افغانستان کرده است. سیگار از کنگرس آمریکا خواسته که در پایان سال مالی جاری یعنی ماه سپتامبر سال آینده فعالیت این اداره را متوقف سازد. این پیشنهاد در گزارش سه ماهه سیگار به کنگرس که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته مطرح شده است. سیگار در این گزارش گفته است که مصارف این اداره هنگفت است و با در نظر داشت کمک‌های محدودی که ایالات متحده با افغانستان می‌کند، نیاز به موجودیت این اداره دیده نمی‌شود. با گزارش سیگار، پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، ایالات متحده سالانه 6 میلیارد و 800 میلیون دلار با افغانستان کمک میکرد. اما این مقدار حالا به حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. سیگار میگوید پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، در مجموع کمک‌های آمریکا با افغانستان 80% کاهش یافت. در گزارش به نقل از جان سوبکو، سرمفتش ایالات متحده آمریکا از امور بازسازی افغانستان، آمده که گفته است او این پیشنهاد را با در نظر داشت واقعیت‌های ژئوپلیتیک در افغانستان مطرح کرده. انتظار می‌رود کمیته تخصیص بودجه در مجلس سنای آمریکا بالای این پیشنهاد سیگار غور کند. سیگار پیشنهاد کرده که در سال مالی 2026 مسئولیت نظارت از کمک‌های آمریکا با افغانستان را وزارت خارجه و اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID به دوش بگیرند. در پیشنهاد سیگار آمده است از آنجایی که مقدار کمک ها زیاد نیست، نیاز به موجودیت اداره مشخص برای نظارت از این کمک ها نیز وجود ندارد.
همکارم امیدی مرزبان بود که در پیوند به درخواست سیگار به کنگرس آمریکا که خواستار پایان توقف فعالیت این اداره شده بود گزارش می داد. برخی از سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی می‌گویند که شماری از خانواده‌ها در افغانستان مجبور شدند که با فروختن یک فرزند خانواده نفقه فرزندان دیگر خود را تأمین کنند. مؤسسه بین‌المللی موسوم به ورلد ویژن روز گذشته در صفحه ایکس خود ویدیویی را منتشر کرد که یک مرد افغان می‌گوید فرزند یک ساله‌اش را به دلیل مشکلات اقتصادی فروخته است. در این حال برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید پیدا کردن نفقه برای زنان در افغانستان با گذشت هر روز دشوارتر می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از خانواده ها در افغانستان از بلند رفتن سطح فقر و افزایش مشکلات اقتصادی در این کشور نگرانند. محب یک باشنده ولایت ننگرهار میگوید اخیرا پیدا کردن مصارف زندگی برایش دشوار شده است. او به رادیو آزادی گفت:
مشکلات اقتصادی ما بسیار زیاد است. من 5 فرزند دارم، پیدا کردن نفقه برایشان ضروری است، اما بسیار دشوار است به خاطر که کار و بار و کدام وظیفه رسمی هم نیست. کمک های مؤسسات بین المللی به مستحقین نمی رسد.
این در حال است که سازمان بین المللی موسوم به ورلد ویژن که در همکاری با سازمان جهانی غذا در افغانستان فعالیت دارد، روز جمعه در صفحه ایکس خود گفته که شماری از خانواده ها در افغانستان مجبور شدند که با فروختن یک فرزند خانواده نفقه فرزندان دیگر خود را تامین کنند. این سازمان همچنان ویدیویی را منتشر کرده که مرد افغان به نام عبدالله که مشخص نیست از کدام ولایت است، میگوید دختر یک سالش را به دلیل مشکلات اقتصادی فروخته است. در یک بخش از ویدیو آمده است:
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمدیم. ما گفتیم از اینکه دیگرها بمره یکی بفروشیم شوتیر شدیم. یک ساله بود بفروختم، مشکلی 3 سالش بود.
ولت ویژن گفته که در یک سال گذشته در افغانستان مواد خوراکی مورد نیاز 366,464 تن از افغانها به شمول نزدیک به 198,000 کودک را تامین کرده است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا WFP سازمان ملل متحد نیز بروز جمعه 8 نومبر با نشر یک نوار ویدیویی در صفحه ایکس یا تیوتر سابق خود گفته که پیدا کردن نفقه و عاید برای زنان در افغانستان روز به روز دشوارتر می شود. شماری از زنان افغان نیز با تایید این مشکل میگویند که مشکلات مشابهی را تجربه میکنند. گلدسته یک باشنده شهر کابل که سرپرست یک خانواده 6 نفری است بر رادیو آزادی گفت:
من خودم برای شستن فرش و لباس به خانه های مردم می روم. قبلا هوا خوب بود، فرش و لباس شسته می شد، اما با نزدیک شدن زمستان کار هم وجود ندارد. بسیار پریشان و نگران هستم که چی کنم. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان فقر و بیکاری افزایش یافته است. در گزارش اخیر درجه بندی بین المللی گرسنگی که به تاریخ 13 اکتبر سال جاری میلادی منتشر شد آمده که افغانستان امسال در قطار کشورهای قرار گرفته که گرسنگی به گونه جدی در آنها بیشتر است. دفتر امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا هفته گذشته در گزارش اخیر خود گفت که هرچند در 3 سال گذشته با افغانهای نیازمند به ارزش 6.7 میلیارد دلار کمک های بشری در بخش های مختلف انجام شده، اما به گفته این دفتر هنوز هم 29.2 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
برنامه را با مطالبی مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از کشورهای عضو این سازمان خواسته که به وضعیت مهاجران افغان به ویژه در ایران و پاکستان توجه کنند. نصیر احمد فایق دیروز در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد گفت که بسیاری از مهاجران افغان از دسترسی به خدمات آموزشی و صحی محرومند و با داشتن مدارک هم اخراج می شوند. این در حالی است که مقام های ایرانی اخیراً از اخراج روزانه 3000 افغان از ایران به افغانستان خبر دادند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با ادامه نگرانی ها در پیوند به افزایش و تسریع پروسه اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار جلوگیری این روند شده است. نصیر احمد فایق روز جمعه 8 نوامبر در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد که متن آن را در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده، از کشورهای عضو این سازمان خواسته تا به وضعیت مهاجران افغان در این کشورها توجه کنند. او گفته که سهمیه برای کشورهای میزبان مهاجران افزایش داده شود و مهاجران افغان نباید با زور به مکان بازگردانده شوند که امنیتشان را به خطر مواجه می کند. فایق همچنان خواستار حمایت‌های بین‌المللی برای فراهم آوری خدمات آموزشی و صحی برای مهاجران افغان در این کشورها شده است. با این حال، مهاجران افغان در کشورهای همسایه میگویند با شرایط دشوار زندگی میکنند. سنم کبیری، فعال حقوق زن و مهاجر افغان که بیش از 2 سال میشود در پاکستان است، به رادیو آزادی میگوید:
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است. اصلا توجه صورت نمیگیرد. حتی اسناد و مدارک کم میدهند، قابل اعتبار نیست. ما حتی سیم کارت استفاده کردن نمیتونیم. از تلفن‌های هوشمندی که به دسترس ما قرار داره، باید ما پیسه پرداخت کنیم، در بدل سالانه یا هر 6 ماه تا به ما بتونیم از تلفن خود استفاده کنیم. ما کار کردن نداریم. اولادمون بی سرنوشت، از درس تحصیل محروم است. هر بار که پلیس دام با دستگیری میکنن، آنها و خانواده تو خورد بزرگ در یک حالت روحی روانی و یک مشکلات سراسیمگی گرفتار میشن.
به اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، پاکستان در 1 سال گذشته از زمانی که روند اخراج مهاجران فاقد اسناد را آغاز کرد، نزدیک به 700 هزار مهاجر به افغانستان بازگشتند. از سوی هم شماری از افغانها در ایران از افزایش اخراج مهاجران از آن کشور به شدت نگرانند. امید پویا، مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید که مقیم ایران است، بر رادیو آزادی گفت:
اخراج اجباری هم روز افزون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم. حتی من میتونم تا جای بیرون برم، حتی خرید بکنم. بابت اینکه یکی مسئله کارت بانکی و سیم کارت هاست که ما به نام خود نداریم. اگر سیم کارت ما قید شود، ما بدون سیم کارت اگر به دست پلیس بفتیم، ما را دیپورت بکنن، بدون از اینکه با کسی اطلاع رسانی بکنیم. خرید کردن هم ما که مشکل شده و نامبایی ها، جزی که کارت بانکی نداشته باشی با پول و نقد اصلا خرید نمیتونی کنیم. در یک ماه نهایت ما را 8 تومن یا نهایت 9 تومن حقوق میدن. این 9 تومن ما یا ایرا بخوریم برای خانه بتیم.
این در حالی است که خبرگزاری دولتی ارنای ایران روز جمعه به نقل از نادریار احمدی گزارش داده، بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان از برنامه‌های مهم آنها در سال روان بوده است. این خبرگزاری همچنان و نقل از حسین شرافتی راد، مدیر کل ادبای خارجی در ولایت خراسان رضوی، گفته که روزانه 3000 مهاجر فاقد اسناد که از سراسر ایران بازداشت می شوند، از طریق مرز دوقارون به افغانستان بازگردانده می شوند. این مقام های ایرانی افزودند که افغان هایی که به صورت قانونی وارد آن کشور می شوند، با آنان مثل گذشته خدمات ارائه می شود. اما نسیم، مهاجر تازه بازگشت داده شده از ایران به افغانستان، می گوید با وجود داشتن مدارک از آن کشور اخراج شده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما را از تهران گرفتن، برگه داریم، این برگه بیمه ورزشی، این مال کارتش، کارت آبروانگش، این سیم کارتی که به اسم خودمان گرفتیم، این شناسنامه مونه، این هم کارتمونه که ازش استفاده میکردیم. با این کمی چی مدارک ما داشتیم، بازم ما را گرفتن. برگه سبز داشتیم، برگه سبز از دستمان گرفتن. 5 روزی که داخل اردوگاه نه آبی نه غذای چیزی ندادن به ما، کل لطکو مانم کدم.
اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان در حال رو به افزایش است که پس از حاکمیت طالبان، هزاران افغان از جمله خبرنگاران، نظامیان پیشین، فعالان حقوق زن، حقوق بشر و جامعه مدنی که خود را در افغانستان در معرض خطر احساس می کردند، به هدف طی مراحل دریافت پناهندگی به کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا و استرالیا به این کشورها پناه بردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شمار کشته شدگان حمله انتحاری صبح امروز در یک اسکاه خط ریل در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به 26 تن افزایش یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که در این حمله 62 تن دیگر زخمی شدند و 14 نظامی نیز شامل کشته شدگانند. یک گروه جدای طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. حارش یمایون جزئیات بیشتر را می دهد.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بمبگذاری انتحاری مشکوک در یک ایستگاه ریل در منطقه ناآرام بلوچستان آن کشور را به شدت محکوم کرد. شهباز شریف در اعلامیه‌ای گفته کسانی که حمله امروز را در شهر کویته در جنوب غرب پاکستان سازماندهی کردند، برای آن بهای بسیار سنگین را خواهند پرداخت. شهباز شریف همچنین گفته که نیروهای امنیتی پاکستان مصمم هستند تا تهدیدات تروریستی را از بین ببرند. محمد بلوچ، قمندان پلیس شهر کویته، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت:
صبح جب یہاں پہ لوگ جماعت ہیں،
صبح امروز این حمله زمانی رخ داد که صدها تن از اقشار مختلف، مردم عام، کارمندان حکومت و سایر مسافران منتظر قطار از کویته به راولپندی بودند. تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که احتمال دارد انفجار انتحاری باشد. ما برای تثبیت علت دقیق آن تحقیق می‌کنیم. وضعیت صحی بسیاری از زخمی ها قابل نگرانی است و احتمال دارد تعداد تلفات افزایش یابد.
عایشه فیض، یک مقام پلیس کویته، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که شماری از زخمی های این رویداد که زخم هایشان شدید بود در شفاخانه جان باختند و ممکن است رقم تلفات افزایش یابد. حمزه شفقت، کمشنر شهر کویته، امروز در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت:
تروریستان با ناامیدی بر اهداف نو حمله می کنند. زمانی که افراد آنها دستگیر می شوند، آنها هم به تلافی حمله می کنند. در این جنگ همه باید بجنگیم. ما انعطاف پذیر هستیم که می توانید از طریق پاسخهای من آن را ببینید. همه تیم های ما به قربانیان رسیدگی کرده اند و تلاش می کنند تا آنجا که می توانند جان افراد زیاد را نجات دهند.
کوشش کرده که زیاده سے زیاده لوگوں کی جان بچا سکیں.
گروه جدایی طلب موسوم با اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته. اردوی آزادی بخش بلوچ در بیش از 20 سال با حکومت پاکستان درگیر است و اکثرا حملات کوچک را بر ضد نیروهای پاکستان و همچنان خارجی ها به ویژه بر شهروندان چینی انجام می دهد که در پاکستان به حیث بخش از ابتکار چند میلیارد دلاری یک کمربند یک راه پروژه های بزرگ زیربنایی را اعمار می کنند. این گروه در ماه گذشته نیز مسئولیت یک بمبگذاری انتحاری را که یک کاروان شهروندان چینی را در بیرون از میدان هوایی کراچی هدف قرار داد بر عهده گرفت. در آن حمله دو چینی کشته شدند و پیکینگ از پاکستان خواست تا امنیت شهروندان چین را تضمین کند که در پروژه‌های متعدد در ایالت بلوچستان و سایر مناطق پاکستان کار می‌کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برمیگردیم به افغانستان. برخی از دانشجویان و استادان پوهنتون ها میگویند که حکومت طالبان با بی‌توجهی و علوم عصری برای ترویج علوم دینی و افزایش مدارس تلاش میکند. آنها به رادیو آزادی گفتند باید به تحصیل علوم عصری اولویت داده شود. این در حالی است که اخیراً سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در نشستی در ولایت لغمان گفته که تلاش می‌کند فاصله بین مدارس و پوهنتون‌ها را از میان بردارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از خالده تحسین.
افزایش تمرکز بر ترویج علوم دینی از سوی حکومت طالبان در افغانستان تعداد از دانشجویان و استادان پوهنتون‌ها را نگران کرده است. محمد شفیع، مؤسس رشته شرایط پوهنتون بغلان، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
راست است، حقیقت دارد که مدارس دینی رو به افزایش سو طالبان و دولت همه توجهشان به مدارس دینی میباشد. این خیلی رقم امکان ندارد که تنها مدارس دینی را توجه کنه و رو به پیشرفت باشه و علوم عصری توجه نداشته باشه. یک دیگر لازم مرزومی هم دیگر هستند. خواهرای ما که از درس باز ماندن نمیگذارشانن که برن پوهنتون بالاتر از صنف 6 تدریس کنن. تقاضای ما دولت طالبایی است که یک رای مناسبی برای تدریسشان ایجاد کنند.
زینب مومن، ساکن ولایت کابل که از تحصیل محروم مانده است، با ابراز نگرانی مشابه برای رادیو آزادی گفت:
قسمی که ما میبینیم نسبت به سابق در هر گوشه و کنار ولایت‌های افغانستان مدارس مختلف به خاطر تعلیم زنان ساخته شده تا زنان بتوانند تعلیم دینی خود را تکمیل بکنند. اما به نظر ما در پهلوی علوم دینی علوم عصری هم ضرورت است، چون در این شرایط نمیشه صرف به علوم دینی اکتفا کرد. به همین خاطر ما از دولت میخواهیم که دوباره دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها و تمام نهادهای تعلیمی را برای دختران باز بکنند تا در پهلوی علوم دینی علوم عصری خود را هم ادامه بدهند.
این در حال است که ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، اخیراً گفته که تلاش میکند فاصله بین مدارس و پوهنتون‌ها را از میان بردارد. او روز جمعه 8 نوامبر در دیدار با دانشجویان پوهنتون لغمان اطمینان داده که حکومت آنان به علوم عصری و دینی توجه دارد. یک روز پیشتر از این، عبدالواحد، رئیس مدرسه های جهادی حکومت طالبان، در مراسم فراغت صدها تن از یک مدرسه در ولایت غزنی گفته که پس از حاکمیت طالبان در هر گوشه و کنار کشور به علما و مدارس دینی توجه شده است. حدود 2 ماه پیش وزارت معارف طالبان اعلام کرده بود که در سال گذشته مدرسه سازی و تقویت این مراکز از اولویت‌های اساسی حکومت آنان است. این نهاد چند پیش نیز گفته که بیش از 20,000 مدرسه دینی در کشور فعال است و بیش از 3.5 میلیون نفر در آن مشغول آموزشند. به گفته این وزارت طالبان آنان مصممند در سال 1404 خورشیدی 16,000 مدرسه دینی دیگر را نیز فعال بسازند. یک استاد علوم دینی و پوانتون که به دلیل اساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود میگوید تحصیل همه علوم ضروری است و کسانی که تفاوت قائل میشوند افغانستان را به سوی تاریکی میبرند. او در صحبت با رادیو آزادی افزود
آقا کامپیوتر و آقا ساینس چنان
مختن علم کامپیوتر و علومی که امروزه وجود دارند به اندازه واجب و ضروری است که قبلا یادگیری تیر و کمان بود، اما اکنون میگویند این علوم مباحند. خداوند کسانی را خوار کند که علم و دانش را به دنیاوی و اخروی تقسیم میکنند. مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد که اگر اکنون اصلاح نشوند بعدها دیر خواهد شد.
گفتنی است که پیش از این نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از افزایش مدارس جهادی طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که این نوع مدارس به افرادگرایی و تروریسم در افغانستان دامن میزنند. او در سخنرانی خود در نشست سوم مجموعه عمومی سازمان ملل در مورد حقوق بشر در تاریخ 22 اکتبر سال جاری گفت که این مدارس با تفسیر نادرست از مطالعات واقعی اسلامی به طور عمدی بر تقویت افرادگرایی و عصف علوم عصری تمرکز می کنند.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که شماری از دانش آموزان افغان که امتحان امارتشناسی طالبان را سپری کردند می گویند که آنان برای اشتراک در این آزمون مجبور شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماری از دانش آموزان مکاتب از ولایت های مختلف افغانستان می گویند که امتحان امارتشناسی حکومت طالبان در مورد موضوعات از جمله چگونگی شکل گیری رهبری نظام طالبان، تاریخ آغاز فعالیت آنان، اهداف و تاریخچه حکومت طالبان از آنان پرسیده شده است. این دانش آموزان ادعا می کنند که مطالعه کتاب امارتشناسی طالبان و شرکت در امتحان آن به گونه اجباری تطبیق می شود. آنان می گویند که امتحان امارتشناسی از سوی طالبان در حال عقد می شود که کمبود کتب درسی و معلمان مسلکی از چالش‌های اساسی در مکاتبشان است. یک دانش آموز که در یک از لیسه‌های ولایت پروان امتحان امارتشناسی را سپری کرده و نظر به اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
از ما امتحان امارتشناسی گرفته شد. پیش از امتحان در ما کتاب‌های به نام امارتشناسی داده شد و با وجود که ما کمبود استاد داریم در تمام بخش ها کمبود استاد داریم و کمبود مواد درسی، بازم از ما امتحان گرفته شد. تمام سوالات این امتحان درباره امارت بود.
به گفته شماره از دانش آموزان، محتوای کتاب امارت شناسی که ماها قبل از سوی حکومت طالبان به مراکز آموزشی توزیع شده، بیشتر به تاریخچه، رهبران، اهداف و عقاید طالبان تمرکز دارد. ریاست‌های معارف و اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این مدت در بیشتر ولایت‌های افغانستان امتحان امارت شناسی را همزمان از صدها تن عقد کرده و برای شماره از افرادی که آن را موفقانه سپری می‌کنند، جوایز نقدی و غیر نقدی نیز اعطا می‌کنند. یک دانش آموز دیگر در ولایت بلخ نیز ادعا می‌کند که امتحان امارتشناسی در روند درسی روزمره آنان مشکلات را به وجود آورده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
در مکتب ما یک روز رخصت بود و ما دلیل رخصتی را پرسان کردیم و گفتند که ما از معلم ما امتحان می‌گیریم امارتشناسی مسجد روضه مبارک و شاید هم داینده از ما شاگردان امتحان امارتشناسی گرفته شود.
طالبان هدف از توزیع این کتاب و شرکت در امتحان امارتشناسی را آگاهی دادن به جوانان از کارکردهای طالبان و تغییر ذهنیت آنان بیان کردند. محمد شریف عثمانی، رئیس معارف بلخ در ولایت بلخ، به تازگی در جریان یک آزمون امارتشناسی صحبت میکرد و این سخنانش از طریق تلویزیونی ملی بلخ در کنترل طالبان نشر شده چنین گفته است:
باید افکار محصلین را جور کنیم و فکرهای خود را هم بسازیم و ذهنهای شاگردان و محصلین خود را هم جور کنیم.
پیامد تطبیق اجباری این گونه مسائل در جامعه چی بوده میتواند؟ شفیق الله شفیق، فعال حقوق آموزش و استاد پوهنتون، به رادیو آزادی گفت چون این موارد میتواند تنوع فکری یک جامعه را از بین ببرد.
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون‌ها برای یک جامعه، اول نادیده گرفتن تنوع فرهنگی و فکری یک جامعه است که یک جامعه را از تنوع فکری و کثرت فرهنگی طالبا خالی میسازه و متلاشی میکنه و سرانجام کل جامعه را میخواین که طالب بسازن.
تا کنون امتحان امارت شناسی در ولایت های کابل، پنجشیر، دایکندی، بامیان، بلخ، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوگر، قندهار، خوست، غور و پکتیا و برخی دیگر از ولایت ها از اقشار مختلف جامعه اخذ شده است. تلویزیونی میدی بغلان و غزنی تحت اداره طالبان اخیراً در گزارش‌های از برگزاری امتحان امارت شناسی در زندان‌های این ولایات خبر داده گفتند که حدود 300 زندانی در این ولایت‌ها امتحان امارت شناسی را سپری کردند. گفتنی است که آزمون امارت شناسی از سوی حکومت طالبان در این ولایت‌های مختلف در حال برگزار می‌شود که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هفته‌های اخیر برنامه‌ای را جهت جمع‌آوری کتاب‌هایی که به گفته این وزارت خلاف ارزش‌های اسلامی و افغانیست از برخی کتاب‌فروشی‌های شهر کابل و ولایات آغاز کردند که واکنش علاقمندان مطالعه و کتاب را به همراه داشته است.
ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان شد و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی را داریم، اما پیش از آن فشارده خبرها. حکومت طالبان حمله انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه خط ریل در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان را که منجر به کشته شدن 26 تن شد محکوم کرد. وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه این حمله را که در آن به گزارش اسوشیتد پرس 62 تن دیگر زخمی شدند محکوم کرده است. حمزه شفقت، یک مقام حکومتی پاکستان، گفته که این حمله زمانی رخ داد که حدود 100 تن منتظر سفر از کویته به راولپندی بودند. یک گروه جدای طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و در اعلامیه گفته که هدف این حمله انتحاری سربازان پاکستانی بودند. مقام های پلیس پاکستان گفتند 14 نظامی نیز شامل کشته شدگان این حمله اند. جوزف بوریل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک سفری از قبل اعلام نشده به شهر کیف پایتخت اوکراین رفت. او در جریان این سفر بر حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تاکید کرد. سفر بوریل به کیف در حال صورت گرفته که حملات روسیه بر اوکراین هنوز هم ادامه دارد. جوزف بوریل امروز در شبکه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین در صدر یا جندای این سفر قرار دارد. درست چند ساعت قبل از این اظهارات بوریل، یک حمله مرگباری نیروهای روسی بر نهادهای غیر نظامی اودیسه شهر بندری در بحیره سیاه صورت گرفت. و سال محمد محمدی نایب قهرمان مسابقات قهرمانی سنوکر جهان شد. محمدی امروز در مسابقات نیمه نهایی سنوکر قهرمانی جهان در دوحه پایتخت قطر توانست که حریفش از ویلز را در 4 میدان شکست دهد و به فاینال رقابت‌های سنوکر قهرمانی جهان در کاتگوری ماستران صعود کند. اما او در مسابقه نهاییش در مقابل سنوکرباز تایلندی شکست خورد و نایب قهرمان این مسابقات شد. محمدی پیش از این حریفانش از کشورهای هند، عراق، فلسطین، ویلز و اردن را شکست داده بود. رقابت‌های قهرمانی سنوکر جهان در کاتگوری‌های مختلف با حضور 64 سنوکرباز مطرح جهان از 31 کشور به تاریخ 7 عقرب به میزبانی قطر برگزار شده بود.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشه متکس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتیم
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی سلام بر شما.
میمی هرچیک بود قبولش کن، خوبش از یا خراب از دگه دلت خوش کنی نمیره. اگه خوراکه باشه، اگه پوشاکه باشه میخوای بخری او را میگه تو حق نداری.
صدای یک تن از زنان افغانی رو شنیدید که میگوید هرگاه شوهرش اجازه ندهد او حق ندارد حتی غذا بخورد. چرا این تعداد مردان خواست خود را بر همسران خود تحمیل میکنن؟ دست کم گرفتن همسر از سوی شوهر چی مشکلاتی را به بار آورده و اثرات سوی آن بر روح و روان زن چگونه است؟ در این برنامه زن و زندگی روی همین موضوع صحبت میکنیم. با ما باشید. دوستان عزیز، بنابر اظهارات شماری از زنان افغان، همون طوری که آنان سعی می کنند در هر شرایطی کنار شوهرشان بمانند و در حالات مختلف شوهر خود را تنها نگذارند، در مقابل آنها هم از شوهر خود این توقع را دارند که به خواست و نظر و سلیقه آنان احترام بگذارند. اما شماری از شوهرانی هستند که از لباس و وسایل خانه، مواد غذایی و حتی محل بود و باش که در آن زندگی می کنند به ذوق خود انتخاب کرده و زن را مکلف به پذیرش آن می دانند. نظیفه 40 ساله می گوید در مدت 19 سالی که از ازدواجشان می گذرد، اکثرا شوهرش او را توهین و تحقیر کرده و اندکی هم به خواست و ذوقش ارزش قائل نبوده است.
و هم نگو تو گوه است، زن چه کارش چین؟ بری زیاد کهش به تقلیف هستم، خود چطور کنم به خاطر اولادایم دیگه هر مشکلی رکسرم میاره، ما میکشم. زن داری خر داری. چه کنه آدم؟ 18-19 سال زاروسیم شده. هر چیز را که بیارم را میگوین که این چیز خراب است. پس ببرش میگو که هر چیز آوردم، خاکم آوردم، بکشش ما آوردم. هر کاری رک میکنه بدل خود میکنه، من هیچ عقل ندارم که سر از او مگب بزنم یا بدل مب کار کنم. تو یک زن هستی در خانه بشی.
سمیرا باشنده ولایت پروان زن دیگر است که به گفته خودش همیشه از طرف شوهرش دست کم گرفته می شود. او نیز می گوید در یک خانه ای که ده ها نوع مشکل دارد مجبور زندگی کند، چون شوهرش انتخاب کرده است. در حالی که وی آرزو دارد حین خریداری وسایل مورد ضرورت خانه مانند فرش، توشک، پرده و امثال اینها را به ذوق خود انتخاب و خریداری کند، ولی شوهرش او را از این کار منع کرده است و حتی او در این چندین سال زندگی مشترکشان اجازه نداشته است که لباسهایش را نیز به رنگ و دوخت مورد پسند خود بپوشد.
شوهرت چی میگه؟ تو چی کار هستی؟ تو یک زن هستی، چینت باش؟ هر کاری که من کردم هست اجازه ایک من دادم چیزی گفتم نان بخور بخور، من گفتم نه نه خانه باید اینی خوب تر بود خراب هست میدی میگه میمی هر چی بود قبولش کن، خوبش هست یا خراب هست دگه دلت خوش کنی نمیره، اگه خوراکه باشه اگه پوشاکه باشه میخوای بخری او را میگه تو حق نداری.
اما زنانی هستند که در همه امور مربوط به زندگی خانوادگی و مسائل شخصیشون ذوق سلیقه و انتخابشان از طرف مرد خانواده در نظر گرفته می شود. حبیبه باشنده ولایت فاریاب یکی از این مثال هاست و ای می گوید
در خانه ما مثلا ما همیشه وقت که ذوق ما پذیرفته میشه، مثال ما میرم ظروف خانه میخرم، دکوریشن خانه درست میکنم، تلویزیون میخرم، فرش میخرم، مبالغه نشد ذوق خوب از همیشه وقت پذیرفته میشه در خانه ما. یک مرد است مثلا یک خانه میخره، یک خانه گرام میگیره یا مثلا کرا میگیره، اولتر از همه خودش میره خانه رو خوش میکنه به ذوق خود به شوق خود، اما ایره فکر نمیکنه که یک خانم هم حق داره چون زندگی مشترک میباشه، خانم هم دلش میخواهد که به ذوق خود مثال خانه را تنظیم کند.
ولی بنابر گفته خانم حبیبه در ولایتشان زنان کمی هستند که مانند او بتوانند به ذوق و انتخاب خود در خریداری وسایل مورد ضرورت خود و خانوادهشان از وی نظر خواسته شود. اما آن در مردانی که ذوق و سلیقه خود را بر زنانشان تحمیل می کنند چی دلیلی دارند؟ عبدالولی باشنده ولایت لغمان در این مورد گفتنی هایی دارد.
همه چیز از سر تا پا گرفته کالا در خانه هر چیز سامان که کار است کل چیزا خود ما خرید میکنیم، خود ما میبریم، لیکن در بازار نمیتونیم که ورا بیاریم یا خودشان خرید کنن. یعنی در خانواده ما خود ما هیچ نمیخوایم که زن یا بغیر کدام روسی از خود یا باشه، ما نمیریم هیچ بیرون نمیریم.
این گونه زندگی تحمیلی بر زنان در شرایط عدم رضایت و در نظر نداشتن ذوق آنان چی تاثیراتی بر روح روان و روابط زن و شوهری آنها میداشته باشد؟ توضیحاتی را در این باره از میر سید احمد یکی از روانشناسان افغان بشنوید.
بدون شک که در نظر گرفتن سلیقه و ذوق خانم ها در انتخاب وسایل و ابزار زندگی مشترک و خانوادگی بسا مهم و قابل ارزش است. خانم ها دارای ظرافت و سلیقه و ذوق نهایت ظریف در انتخاب هایش می باشه و می تانه زندگی را پررنگ تر بسازه. تأثیراتی که آدمی در نظر گرفتن ذوق و سلیقه یک خانم در زندگی مشترک می داشته باشد احساس بی‌ارزشی است. مثلا یک خانه را اگر جوهر می را انتخاب میکنه که دو باید بشینه او خانه را کرا بکنه، نظر خانم را نمیگیره. یک فرش را اگر میخره که چیگونه باید یک فرش باشه، با چی رنگ و گلی باشه، نظر خانم نمیگیره. در همین رقم در تمام وسایل و ابزار خانوادگی. دومین مسئله، مسئله عدم شور و شعف در زندگی. بدون شک که شور و شعف از زندگی گم است. مطابق میل خود انتخاب نکرده ابزار و وسایل خانه را، بناً اون چیزی که خوش داشتن نیست پیشش. مسئله سوم، مسئله عشق نورزیدن زن به خانه است. ببین سلیقه و ذوق ارتباط مستقیم با عشق ورزیدن داره. اگر عشق ورزیدن معنایش این که خوشش بیایه، دوست داشته باشه، با او راحت باشه. مسئله چهارم، مسئله احساس دیده شدن است. هر انسانی در زندگی نیاز داره دیده شود، با انتخاب هایش دیده میشه، با ذوق سلقش دیده میشه. بناهن وقتی خانم در انتخاب های وسایل با او نقش داده نشوه، نیاز دیده شدن از خانم گرفته میشه. هر کسی مطابق به ذوق و سلیقه خود در زندگی نقش ایفا میکنه. اگر ذوق و سلیقه خانم در انتخاب ابزار و وسایل زندگی مشترک مد نظر گرفتن نشوه، خانم حس میکنه که من در زندگی مشترک هیچ نقش ندارم. این حس خانم را در دراز مدت میتونه ببره به یک اختلال، به یک مشکل که درد سرساز خواهد شد.
خب شنونده های گرامی، بیایید حالا از مردم در مورد تحمیل ذوق خواست برخی از شوهران بر زنان و دختران خانواده هایشان بشنوید که چی نظر دارند.
مینا سلطانی هستم از کابل. اون جامعه افغانی یک جامعه مرد سالار است. مردها هیچگاه نخواستند که حقوق خانم را ادا کنند، چون مردها ایراد دارند که اگر به خانم حقوقی که در اسلام برشان دیده شده بر از اونا داده شود، خانم زندگیشان باشه یا به مو زندگی که برشان درست کرده به او قناعت کنه. از این خاطر همیشه حقوق خانم در جامعه افغانی پامال است.
نیلوفر رسولی هستم از کارتیسی. قدر کدن خواست و نظر یک زن از طرف شوهرش در مسائل زندگی دور از خشونت با صفا و صمیمیت می سازم. خب اگر مرد به ذوق و انتخاب خانمش در وسایل خانه ارزش بته، در حقیقت احترام و ارزش خود نزد خانمش زیاد ساخته.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
آیا تحمیل خواست و ذوق از طرف شوهر بر زن میتواند صدمه بر فضای صمیمی خانوادگی آنها بر جا بگذارد؟ چگونه تدابیری به خاطر استحکام زندگی زن و شوهری لازم است؟ جواب این سوالات را در یک مصاحبه‌ای که با خانم نوریه محمدی، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم، خواهید دانست. خب خانم محمدی، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. از نظر شما چرا ذوق و خواست شماری از زنان از طرف شوهرانشون مد نظر گرفته نمیشه؟
به جواب سوال شما باید بگویم که در خانواده همیشه فامیل ها، پدر، مادر، حتی جامعه به مردا حق دادن و این همو ذهنیت سازی و کاری که روی مردا صورت گرفته باعث شده که همیشه مردا فکر بکنن که کل اختیار خانواده و سطح جامعه مردا هستن، چی در سطح تصمیم گیری در خانواده و چه در بیرون از خانه سهم بگیرن و ذوق سلیقه هم که مردا انتخاب میکنن زنا نباید نظر بدن که خوب است یا بد.
خب وقتی همه چیز در خانه از لباس گرفته تا تمام وسایل محل زندگی خانه و دیگه اشیا و وسایل خانه و بسیاری چیزهای دیگر بر زن از طرف شوهرشان تعمیل شوه، این گونه زندگی بر زن خوشایند خود بود؟
زنان سالیان سال قربانی همین موضوعات و همین خشونت‌ها قرار گرفتن، به خاطر اینکه در کوچکترین موارد می‌بینی که یک زن با تمام ذوق و علاقه و خوشی خود می‌خواد یک کار انجام بتنه، متأسفانه ممانعت‌های صورت می‌گیره و مشکلات زیاد عظمی نایه به خانواده‌ها رخ می‌تنه و خشونت‌ها هم عظمی نادیده گرفتن خواست، ذوق و همچنان پیشبرد زندگی یک خانم صورت می‌گیره، به خاطر اینکه یک خانم می‌خواد که در زندگی حتی سطح تربیت اطفال خود، طرز لباس پوشیدن، شبان کردن مکتبش و یا گرفتن معلم در خانواده میبینی که شوهر مخالفت میکنه و اجازه نمیتنه. کل این موارد باعث میشه که خشونت زیاد به بار بیاید، منجر به طلاق و یا خشونت های روزافزون. به این اساس است که زمانی اگر بخواد خودکفا هم شوه و یا ازدواج بکنه، تشکیل خانواده هم بتنه، در قسمت لباس پوشیدن، طرز رفتار، کرکتر، چگونه رفتار بکنه، چگونه باشه به جامعه، چگونه برخورد بکنه به جامعه، چه وسایلی رو بخواد خود ازن بسازه، یا تمام مواردی که در خانواده یک ذوق سلیقه یک زن باشه نمیتونه که اجرا بکنه.
از دید شما کدام راه حل برای این مشکل وجود داره؟
باید به خاطر بلند بردن سطح آگاهی طرفین که امان و مردان و زنان هستن آگاهی صورت بگیره که تمام حقوق و وجایب طرفین گفته شود. حتی میتونه از طریق رسانه ها، از طریق میدیا، از طریق منابر مساجد، مولا اماما، اینا کل موارد را میتونن بیان بکنن که خداوند حق و حقوقی که برای هر دو طرفین داده مراد کرده. سر ذهنیت مردان خیلی کار صورت بگیره، حق یا خانم هم داره به خانواده یا خواهر یا مادر، او حق هم به خانواده اجرا کرده.
بله، خانم نوریه محمدی یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس. شماری از مردم به این باور هستند که بهترین روش در زندگی مشترک زن و شوهری مشوره کردن در همه امور خانوادگی است و بهتر از زن و شوهر از همان آغاز زندگی ذوق سلیقه یک دیگر را شناسایی و مورد تایید خود قرار دهند و نباید شوهران ذوق و سلیقه و خواست خود را بر زنانشان تحمیل کنند، زیرا این کار توهین و تحقیر کردن به همسر است. مصاحبه ای را که با عبدالجبار باشنده ولایت پروان انجام دادم به این نکات بیشتر اشاره شده است. میشه بگوین که بعضی مردان اکثرا در خانواده های خود امو خواست و ذوق و سلیقه خود بالای خانم های خود تحمیل میکنن، میگن زن چی از دیگه هرچی ضرورت داشته باشه ما میاریم برشون و حتی هیچ نظری از خانم خود نمیگیره. شما در این باره چی میگین؟
این کار اشتباست، بخاطر از ایش که ذوق خانم که در نظر نگیره، این یک مشکل به خود آقاست. اگر تو یک کالا را، یک مرد یک کالا را ببره برای خانم خود که یعنی میره آوردیم بیگه بپوش، خب این خانم بیچاره مجبور است دیگه بپوشه، وقت زمان کیره میپوشه، هر باری که خانم میپوشه ایواز که از او کالای نو لذت ببره همه خورن میبره، در حالی که اگر خودش بخره شاید ارزانتر بخره، شاید خوبتر بخره و او لذت بیشتر برش داره. اوقات فکر میکنه که چقدر کالای قیمتی باشه ما بخرم بیارم اینمی خوبش است، در حالی که اگر خود خانم امو پیسه را بده، امی پیسه یک جوری را که آقا میره امیره میتونه تا دو جوره بگیره. بعض آقایان میرن بازار وسایل آرایشی را بر خانم خود میخره، چون ببینی خلطه را پر کرده برده، اما تو چون خانم از دیگه صدای خود نکشه، خیلی افغانستان است که صدای خود کشیده نمیتونه. یک جنس اگر میخریم امرای خانم مشوره شوه که این چیزا میخریم اینا قپیسش چطور است، ارزان است، قیمت است، اما وضع اقتصاد خود آدم دیده یک چیزا بخره. حتی که خود خانم بتن برش ام پیسه را که وسایل یا کالا را یا سامانارایش یا فرنیچر ام خود خانم بخره بسیار خوبتر است. سلیقه هر کس آدم مد نظر بگیره، به خاطر که خانم یک سلیقه داره، مرد دیگر هم داره. تا جای مک میبینم خانم ها بسیار زیرک و گشنا میباشن، اونا چیزی را ناق نمیخرن، چیزی را میخره که پیسه کم چیز بارزش را میخرن. روی هم رفته هر زمانی که ما در خانه یک وسایل یک چیز میخریم باید با خانم خود مشوره کنیم، اونا را در جریان بانیم، بعد از او بخریم.
از دید شما چرا ایده مردان ذوق سلیقه خانم خود مد نظر نمیگیرن و برعکس همه خواست و سلیقه خود بتر از اونا تحمیل میکنن؟
ببینین این رسم رواج از آل نیست، این از بسیار سابقات در خانواده ها موجود است. شما باور کنین یکی از دوستای ما رفته بود عسکری، وقتی که پس از عسکری آمد 6 ماه شده بود که آرسی کرده بود پدرش برش، پرسان نکرده بود پدرش که بچه اینی دختر را برد گرفته، دختر فلانی را، و او دختر را تو خبر نداشت که شوهرش کی هست. او 6 ماه بعد از عسکری ترخیص شد آمد. این از آل نیست، این از بسیار سابق است. شما متوجه شده باشین بعض مردا که به خانم خود کم احترام دارد، امرای خانم خود مشوره میکنن، بسیار خوب زندگی دارن، اما اونا را باز در بین خیش قوم زنچو میگن یا زنزده میگن، به خاطر که امت یک نام بد سری مرد نبانن، از او خاطر صلات خانه را همی خرچ آوردن و همی کالا خریدن و همی گپ سخن تمامش مرد در دست خود گرفته و زن از اون خاطر هیچ صلاحیت نمیته. همی خودش یک خشونت است که علی زن صورت میگیره و این یک فرهنگی است که سابق مانده، همیتی خشونت سر خشونت همیتی مانده تا الحال.
خوب، از نظر شما این روش و رفتار مردان چه تاثیراتی در زندگی مشترکشان بجا میگذاره؟
این تاثیر بسیار بد سر یک خانم میگذاره، چون خانم خب 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال تا چی زمان تحمل کند، بالاخره بتنگ میه. با مو اساس همی خشونت ها روز به روز زیاد شده میره، طلاق ها صورت میگیره، اولاد ها جنجال بر پیدا میشه و تا خانم ها درد میتن خدا، میگه خب 1 روز 2 روز 5 روز 10 روز تا چی وقت. میبینی که آمار خودکشی چقدر بالاست، آمار خودسوزی.
خب آقای عبدالجبار، میشه شما از خود بگوین که شما چطور منعیس یک شوهر، منعیس یک مرد تا چی از ذوق و سلیقه و خواست همسر و یا دخترانتان را مد نظر میگیرین؟
ما سنو دیگر ها که دیدیم امو خشونت و امو جنجال های زندگی که دارن از وا درس گرفتیم که چی رقم در زندگی خود ما یک شرایط بسازم که همگی در خانه خانواده سهم داشته باشه. من شکر 4 دختر دارم، 1 پسر. برای من یک بازوسته، من مو پیسه کمو تخصیص را که برش 2 مبات یا 3 مبات یک مقدار پول میتم که این را کالا بخرین، امو را میگیره خودش یا میدوزه یا از یک جای ارزان میخره و زیادتر خودش میدوزه، بدل خود میدوزه. هیچ زمان یک خانم سلیقهش توانش نادیده نگیریم. مثل بزرگاست میگه اگر مرد به بوجی بوجی بیاره، اگر خانم به نوک سوزن باد کنه، هیچ زمان خانه خانواده جور نمیشه. و اگر خانم کتی بوزو بتا، شما باور کنین از هیچ شروع کنه، یک وقتی یک آدم میبوشی که همه چیز داری، در پول کم امرای زندگی میکنه. و اگر خواست شده نظر نگیری، او خانم هم دل سرد میباشه زندگی. از خداوند شکرگزار هستم که همیت یک خانم برام داده، دیگه خواست یک خانم در نظر بگیریم.
از دید شما یک مرد و یا یک شوهر موفق در زندگی مشترک خود باید کدام نکات مد نظر داشته باشد تا بتانه در یک فضای صمیمانه زندگی خود پیش ببرن؟
یک مرد موفق در زندگی به نظر من مردی است که ذوق و شوق و خانم خود مد نظر بگیره، او را متوجه بسازه که تو هم در خانه هستی. اگر ما کار میکنم در بیرو، تو هم در خانه کار میکنی. اگر ما در بیرو میرم 12 ساعت کار میکنم، تو 24 ساعت کار میکنی. شما باور کنین 8 ساعت یک مامور وظیفه داره، وقتی که میاد در خانه خلاص. همی خانم است که دیگ پخته کو، نان پخته کو، جارو کو، جم کو، شب وقت سرت ببینی که اشتوک گریان میکنه، اشتوک تاو داره، حتی اشتوک میگه بچه صدایت نکش که پدرت سو وظیفه میره. فکر کو وظیفه خانم 24 ساعت شد. اگر لحاظ حقوق بگویم باید خانم دو حق بگیره. یک قدری زحمت هم میکشه و یک خشونت دوگان باشه، به خدا بسیار بد است به اون مردایی که امین خواست خانم خدا و یا ظلم میکنه یا فامیله یا نافامیله. اما این مطمئن باشن که مرد موفق کسی است که خانمش ازش راضی باشه. خانمش راضی باشه، خدا راضی می باشه ازش، مادرش راضی باشه، خواهرش راضی باشه و بالخصوص امی خانم که عمر از کتشتیر میکنی او که راضی بود، بس فضای صلح و آرامش در خانواده می باشه، خودش نماینگر عزیز که مرد موفق بود.
بله، از توضیحات شما خیلی ممنون، سپاس.
تشکر، زنده باشین، سلامت باشین.
امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی اکثرا روی موضوعات مربوط به پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان و راه حل های آن می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز می خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان، اوقات خوب داشته باشید.
Oh.